أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به پیشگاه یگانه دوران قطب عالم امکان سلطان زمین و زمان عقبه نور عطرت و قرآن مولانا صاحب الزمان صلوات بلند بفرستیم. خوب شب تاسوعا است و شبی که امید داریم هممون به این که حاجت روا باشیم، هرچند که توی این شبها من خیلی خبرهای خوبی شنیدم. یعنی هر شبی که اومدم چند تا اومدن گفتن آقا ما گرفتاریم، بعضی از شبها اومدیم مثل همین امشب دم در کسی جلوی من اگه شب هفتم گفتم یه نفر جلو در زار میزد میگفت یه دردی دارم به کسی نمیتونم بگم که گره عجیب و غریبی است که نمیشه بازش کرد. امشب گفتش که گرم باز شد. خب ما خیلی هم هستن که حاجتاشون رو نگر میدارن برای شب تاسوعا، یعنی امیدشون به دستانه قمر منیر بنی هاشم اول فضل العباس و حقم داریم. امشب ارمنیام امیدوارن، امشب خیلی ها امیدوارن در این خانه، لذا انشالله که ما از این قافله جا نمونیم. هرچی حاجت داری بذار برای امشب دیگه، فردا شب حاجت میخوایم ولی نه مثل امشب. امشب دنیا و آخرتمون رو میخوایم، فردا شب بیایم دیگه تو فضای حزن اهل بیت باشیم انشالله. خب انشالله که هممون مورد نظر عنایت قمر بنی هاشم قرار بگیریم. انشالله که خداوند به برکت این نفس خواب و عرض ادب کردن ها حوائجمون رو جمیعاً برآورده به خیر بفرماید انشالله، و اوج حاجاتمون ظهور مولامون امام زمان باشه، چشممون به جمال مولامون روشن بشه انشاءالله. هدیه به پیشگاه مطهره حضرت زهرا سلام الله علیها و همچنین هدیه به پیشگاه قمر منیر بنی هاشم سلام الله علیه صلوات مهدی پسند بفرستید. عرض ما این شد که امیدواران الهی نگاهشون نگاه مهدویت، ناامیدان یعنی امیدواران غیر موحد، آدمایی که امیدشون به ابزار دنیایی مبتلا به یه چیزایی میشن، اهدافشون کوتاه میشه و هدف کوتاه، تلاش کمتر، مترشون میشه متر دنیا، معیارشون میشه معیار دنیا، در نتیجه حزب باد میشن، در نتیجه خیلی جاها معیارهاشون با معیارهای ولی خدا نمیخونه، در نتیجه احتمالاً یه جایی بالاخره در تقابل با امام زمان یا نائب امام زمان قطعا قرار خواهند گرفت، به خاطر اینکه او یه نگاه بلند بالایی داره، اینا یه نگاه سطحی مادی دارن. ولو اینکه نماز خونم باشن، ولو اینکه حافظ قرآنم باشن، ولو اینکه کار فرهنگی و تربیتی هم داره انجام میده، اما اگه متر و معیارش با امام زمان نخونه یه جایی بالاخره میفته تو مقابله با امام زمان. اینها رو تا دیشب عرض کردیم با مثالهای متعدد از تاریخ تا الان خودمون که این اتفاق همین الان داره میافت. اما ما از کجا بدانیم که ما این مترو معیار رو نداریم؟ خیلی مهمه، یه چیز کاربردی بگیم، کوتاه هم میگم چون فرصت نیست، ولی واقعا مختصر و مفیده. ما باید یه معیار و ملاکی داشته باشیم. آقا من بالاخره آدم ولایت مدار هستم یا نیستم؟ خب منم سینه زن امام حسینم، منم نماز خونم، منم نکنه یه وقتی منم توی مثل کوفیا قرار بگیرم، مثل آدمای مدینه باشم، نکنه منم مثل آدمهایی باشم که سید و شهدا رو تنها گذاشتن. خب همه این آدم ها امام حسین رو دوست داشتن، از کجا بفهمم که من آدم ولایت مداری هستم یا نیستم؟ این رو خیلی خوب گوش بدید، شاید مهمترین بحث این شبهای ما همین دوتا کلمه است. آدم حزب‌اللهی کیه؟ آدم ولایت مدار کیه؟ هممون ما شعار میدیم ما همه سرباز توییم، بسم الله. کوفیام اولش میگفتن ما همه سرباز توییم حسین جان، بعد بالاخره توروش ایستادن، یا اگر نیومدن کمک کنن، نیومدن به ابن زیاد کمک کنن، توروی امام زمانشون نیستادن، ساکت شدن، تو کوفه نشستن، عافیت طلب شدن. بالاخره این آدما مورد لعن ابدی قرار گرفتن همشون، چه اونایی که عمامه به سر بودن، چه اونایی که فتوا میدادن، چه اونایی که مردم رو نماز خون میکردن، چه اونایی که خادم مسجد بودن، چه اونایی که بالاخره حافظ قرآن و فلان و همه اینا. شما میگه ولعن الله امتن قتلت، همه با هم، همه اونایی که نیومدن کمک. ملاک چیه این وسط؟ بالاخره من سینه زن حسین از کجا بفهمم که تو مسیر هستم یا نیستم؟ از کجا بدونم سیاسیون ما کدوم ولایت مدارن کدوم ولایت مدار نیستن؟ چون همشون دم از ولایت فقیه میزنن دیگه. از کجا ما بدونیم زیر پرچم کی سینه بزنیم؟ یه ملاک داره بسیار بسیار راحت و از یه جایی هم که ما نمیدونم چرا بهش فکر نمی کنیم کمتر دیده شده این آیات، از آیه قدیر. آقا آیه قدیر، بله آیه قدیر، آقا امیرالمومنین دستشو بلند کردن، من کن تو مولا فهاد علی و مولا عین ور، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. از اون ورم که بعدش گفتن الیوم اکملت لکم. این کجاش ملاک دست ما میده؟ خیلی ملاک بزرگی میده تو آیات بعد. میفرماید که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، امروز کفار از شما مأیوس شدن. یعنی چی؟ با ولایت امیرالمؤمنین کفار مأیوس میشن. سوال، تو این دنیای 1 میلیارد و خورده ای مسلمان کفار های از ما مأیوسن؟ این ملاکه، این ملاکه. از کدوم هیئت کفار مأیوس میشوند؟ معلومه که این آدما کنار امیرالمومنین ایستادن. از کدوم آدم سیاسی مأیوس میشن کفار؟ کیا موضع گیریشون یه موضعیه که اون طرف براشون کف نمیزنن، بلکه میکوبنشون، مقابله میکنن؟ این آدم آدم ولاییه، تمام. یه دونه ملاک بیشتر از اینم نگرد دنبالش، و الا تو سینه زدن و توی گریه کردن و تو کار خیر کردن و خرج دادن و نمیدونم انفاق کردن خیلی نمیشه در آورد که بالاخره من آدم ولایت مدار هستم یا نه. تو عالم دشمن امیرالمومنین کی الان؟ اینو پیداش کنم. این که واضحه دیگه، اونی که میخواد مکتب تشیع رو بزنه الان استکبار جهانیه، اسرائیل، آمریکا، صهیونیستان دیگه، الان اینا که دارن مقابله جدی میکنن با مکتب تشیع. چون کلن تو عالم ما دو تا مکتب داریم که داعیه جهانی دارن دیگه، یکی همین اسرائیلیان که دنبال جامعه جهانی هن، آمریکا هم انداختن جلو و شده ابزار دستشون، یکی هم مکتب تشیعه که داعیه جهانی داره و ظهور امام زمان و فلان و حکومت جهانی و این حرفا، کاملا هم دست همو خوندیم، یعنی هم ما میدونیم اونا چی میگن هم اونا میدونن ما چی میگیم. تو دنیا هم دعوا همینه، بقیه مکاتب همچین داعیه هایی ندارن، همچین ادعایی ندارن، اصلا هم دنبالش نیستن، خیلی هم خطرناک نیستن برای صهیونیست‌ها، ولی شیعه خطرناکه. در نتیجه دشمن درجه یک امیرالمومنین الان صهیونیستان. خب حالا عمالشون هم باید پیدا کرد دیگه. دشمن مقابل حسین یزیده، اما عمر سعد هم هست، ابن زیاد هم هست، یه سری رفیقای امام حسین تو کوفه هم هستن. عمر سعد رفیق بوده با امام حسین دیگه. یه سری عمال داخلی هم داریم که اینا هم دارن کمک میکنن. من از کجا بدونم که من آدم ولایت مدارم؟ یه پیام اومده برام توی مثلا تلگرام، توی این اینستاگرام یه چیزی دارم میخونم تو فضای مجازی، ببینم انتشار این مطلبی که من دارم انتشارش میدم آیا به نفع دشمنه یا به نفع شیعه است. خیلی ساده و واضحه، به تشخیصت هم عمل کن، نه اینکه هر چی دیدم اینجوری سریع نشرش بدم. آقا هیئت ما هیئت ولایی هست یا نه؟ آقا هیئتی که ولایت مداره، یعنی کنار امیرالمومنین ایستاده، هیئتی است که کفار رو مایوس بکنه از خودش، یعنی اونا رو عصبانی بکنه از خودش، والله هیئتی که بشه شیعه انگلیسی، اون هیئت دیگه نمیشه هیئت ولایت مدار. که وقتی یه کسی امام سرش بذاره، اسمش هم بذاره مرجع تقلید، بعدم مثلا بالای 10 تا شبکه ماهواره پولشو انگلیس میده، پول میده، میگه شبکه امام حسین 1، شبکه امام حسین 2، 3، فدک، نمیدونم چی، شبکه های مختلف، وقتی انگلیس داره پول میده میگه تو بیا امام حسین رو تبلیغ بکن، یعنی من آدم ولایی ام، یعنی من مورد رضایت الان انگلیسا قرار گرفتم. که خب اینو نمیشه بهش گفت، این خیلی ملاک ملاک روشنیه دیگه. پول میدن به هیئت‌های ما تو همین کرج، پول میدن، میگن آقا ما به 2-3 شرط هر چی بگی بهت میدیم، پول شامتون و غذاتون و پرچمتون و سیاهی زدنتون و جاتون و میلیونی میلیاردی پول خرج میکنن براشون. میگن به 2-3 شرط، 1 حرف سیاسی انقلابی آمریکا فلان از این حرفا اصلا نزنید توی هیئتتون، 2 حرف از آقا و امام و اینا اصلا نزنید، 3 به جای عکس امام و عکس حضرت آقا عکس سید صادق شیرازی رو بزنید، وقت پول میریزن تو هیئت، میشه شیعه انگلیسی دیگه. خب این آدم ها ولایت مدارن، ظاهرن سینه میزنن، عشق میریزن، دارن برای امام حسین کار میکنن دیگه. نه، ملاک این نیستش که من اومدم بیعت کردم روز قدیر، ملاک اینه که آیا کفار از من مایوس شدن یا نشدن. خیلی ساده است، یعنی شما ما تو دانشگاه های ما بیان همینو تدریس بکنن تو بحث علوم سیاسی، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی باید همینو بفهمه، بسه، همین یک کلمه رو، که آقا در مقابله با دشمنان چجوری باید باشیم، باید یه مدلی باشیم که اونا رو مایوس بکنیم، نه مدلی باشیم که اونها رو به خودمون امیدوار بکنیم. خیلی ساده است دیگه. نماز من نماز ولایی هست یا نه؟ نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو، به منکر علی بگو نماز خود رها کند. خیلی خوب، نمازی که کنار مسجد الحرام و مسجد النبی دست بسته هزار هزار آدم وای میسن نماز میخونن، دشمن رو مایوس داره میکنه؟ نه، پس این نماز ولایی نیست، بلکه از دلش داعش در میاد. خب اگه من برم تو مسجد فقط تسبیحات حضرت زهرا و نمیدونم آیه ان الله بعد از نمازم بخونم، اگه بگن مرگ بر آمریکا، بگن مسجد و سیاسیش نکنید، این نماز نماز دشمن مایوس کن نیست. نیست. نه حالا آقا مرگ بر آمریکا، این تکفیر دیگه قدیمی شده، مال دهه 60، یه کار دیگه اشکال نداره، حالا هر جور بلدی،
ولی مسجد باید استکبار ستیز بشه، هیئت باید استکبار ستیز بشه، نماز من باید نمازی باشد در راستای عصبانی کردن دیگران، دشمنان اسلام. لذا نماز ظهر عاشورا خیلی مهمه. گریه کردن من، عزاداری کردن من باید در راستای مایوس کردن دشمنان امیرالمؤمنین باشه. خیلی ساده و روشنه که ما متاسفانه از آیه قدیر همچین برداشت هایی معمولا خیلی کم میکنیم. معمولا از آیه قدیر فضیلت امیرالمومنین کیف میکنیم که ما زیر پرچم مولا هستیم. آیا هستیم واقعا زیر پرچم مولا؟ وقت شما موضع گیری هایی که ما تو فضای مجازی، تو گروه هایی که داریم، توی کانال هایی که داریم، خودمون هیئتی ها داریم، یه بررسی کنیم ببینیم چقدرش دشمن شاد کنه. آدم هر خبری که میشنوه سریع انتشار نمیده که، دشمن داره با شایعه کارش رو جلو میبره دیگه. کار دشمن شایعه است. تو جنگ صفین رسید امیرالمومنین با سپاه، دیدن معاویه شریعه فرات رو گرفته. آقا امیرالمومنین یه خطبه خون، همه تشنه بودن، خطبه آتیشی خون. مولا فرمود که یه خطبه ای که همه به وجد اومدن، گفتن ما باید بریم بگیریم. رفتن شریعه فرات رو گرفتن، پس گرفتن آب رو. خب توی خطبه خواندن امیرالمومنین حریف شد، توی شمشیر زدن هم امیرالمومنین یه سازماندهی کرد که حریف شد، اما یه جا حریف نشد. عمرو عاص یه چیزی نوشت روی کاغذ، بست به یه تیر، انداخت وسط سپاه امیرالمومنین. باز کردن یادداشت و افتاد جلو پای یکی، بالاخره برداشت باز کرد، دیدن که نوشته که برادر من مثلا خیرخواه شما هستم، انگار که یکی از سربازای اوناست، من خیرخواه شما هستم و معاویه قصد داره که با منحرف کردن سرچشمه فرات به سمت شما سیل را بندازه و شما رو سیل ببره. این خبر پیچید یه دفعه، این به اون گفت، اون به اون گفت، اون به اون گفت، یه دفعه توی لشکر ولوله افتاد. هی امیرالمومنین داد زد، بابا نمیشه همچین کاری، اصلا اینجا شیبی نداره که بخواد سیلاب را بیفته، اصلا همچین چیزی غیر ممکنه. آخه یه ذره فکر کنید، اون جنگ رسانه‌ای اتفاق افتاد، اینا از ترسشون یه عده رفتن عقب، یه عده موندن، لشکر داشت به هم میریخت، معاویه دوباره حمله کرد گرفت آبو. شایعه است دیگه، به ما میگن سرمایتونو دارن میبرن سوریه، به سوریه میگن که آقا دارن سرمایه شما رو برن تو ایران، به ما میگن آقا آب آشامیدنی شما داره میره عراق، به عراقی ها میگن نفت شما داره میاد ایران. و خب ما چرا اینقدر باید ساده باشیم که هر چی تو تلگرام میبینیم سریع نه بابا. بعد این طرف خودتو بکش در اثبات ولایت فقیه حرف بزن، دلیل میخواد، سند میخواد، مدرک میخواد، بگو آقا دیگه الان معلوم شده که جان کری چی گفته، نمیدونم کلینتون چی گفته، اون خانومه چی گفته، اون آقای چی گفته، اینا چجوری مذاکره کردن، چجوری سر اینا کلا گذاشتن. میگه نه اینا باید سند و مدرک بیاریم، یا این سند خودش داره صحبت میکنه میگه نه. و از اون طرف هر اراجیفی از اون طرف میاد، من باور میکنم، سریع فوروارد میکنم این طرف و اون طرف. خب یه ذره فکر بکنیم این کاری که من دارم میکنم آیا اصلا درست؟ نشر بعضی از مطالب بر فرض درست بودنش، اولا باور کردنش چجوریه، حالا بر فرض که درست باشه، نشرش آیا دشمن شاد کنه، ما رو داره میزنه یا نه؟ خب این خیلی ساده است، خیلی ساده است. در مورد شایعه اینا اگه بتونم بازم صحبت میکنم، اون تو فرصت نداریم، میخوام رد بشم. این یه مثاله، یه مثاله که ما بدونیم آقا تو موضع گیری هاییم. خانواده من خانواده ولایی امام زمانی هست یا نه؟ ببینیم خانواده ما استکبار ستیز داره بار میاد یا نه؟ بچه هامون اینجوری دارن بار میان یا نه؟ معلومه که ما کنار دست امیرالمومنین ایستادیم. هیئت ما درس خوندن ما درس خوندن ولاییه. ببینیم درس خوندن ما دشمن شاد کنه یا بر علیه دشمنه، عصبانی میکنه دشمن. کل تحلیلای سیاسی رو شما بذار توی یک کفه ترازو، یه جمله حضرت امام فرموده ملاک داده دست ما، از همین آیات هم گرفته دیگه. امام فرمود آقا اگر خواستید بدونید دارید تو جمهوری اسلامی درست عمل میکنید یا نه، ببینید این عمل شما، آیا برای این عمل شما اون طرف آب کف میزنن حمایت میکنن؟ بدونید که یک ریگی تو کفش شما هست، یک گیری داری پیداش کن، مسیر تو برگردون. اگه دیدی اون طرف دارن مقابله میکنن، دارن میکوبن شما رو، بدون که شما داری درست حرکت میکنی. این قاعده از صدر اسلام تا الان، نه تا قیام قیامته. کل علوم سیاسی رو جمع بکنی با همین یک کلمه است، قل یا ایها الکافرون لا تعبدوا ما اصلا لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا ما عبد. ما با شما نیستیم، یعنی من سبک زندگی شما نباید بشه، کاسبیم کاسبی شما نباید بشه، درس خوندنم مدل شما نباید بشه، هیئتم هیئتی که تو میخوای نباید بشه، نماز خوندنم نماز خونی که تو میگی نباید بشه، هرچی که تو میگی من برعکسش رو عمل میکنم. این آدم میشه آدم ولایت مدار. از امروز این ملاک رو داشته باشیم. قمر بنی هاشم این ملاک رو داره، این ملاک رو داره. آقا زیر پرچم کی سینه بزنیم؟ اگر دیدیم یه رجل سیاسی ما پیدا شده که یه حرفایی میزنه که اون طرف هی پخش میکنن، هی نشر میدن، هی میگن به این فلانی چی گفته، هی روش مانور میدن، بدون که این آدم داره اشتباه میکنه، خواسته یا نخواسته، میخواد این آدم حسن روحانی باشه، میخواد احمدی نژاد باشه، هیچ تفاوتی نمیکنه. اگر موضعی گرفت که دیدیم اون طرف دارن براش کف میزنن، این آدم از ریل ولایت خارج شده. حالا فرضاً ما سالهای قبل به آقای احمدی نژاد هم رأی دادیم، خب دادیم، اون زمان بود، بعدم چاره دیگه نداشتیم. الان که میبینیم که یه موضعی داره که همه چیزو داره فدای یه شخص میکنه، حاضر کل نظام فدا، یعنی به هر آب و آتشی میزنه که همه دارن براش اون طرف آب کف میزنن به خاطر یک نفر، خب معلومه که این آدم از این ریل خارج شده. اونور آقای روحانی همینطور، آقای ظریف همینطور، آقای جهانگیری همینطور، این یکی همینطور، اون یکی همینطور. ما دیگه واقعا اینجوری نیستش که ما تعصب روی آدم داشته باشیم، قاعده مبنا اینه. بعد شما تو کل کشور ما ببینید کیو بیشتر میزنن نظام استکبار، فقط یه نفره، او رهبر ماست، یه نفره. معلومه که این آدم داره درست حرکت میکنه، کل دنیا دارن میزننش، به هر نحو من الوجود دارن میزننش، تو فضای مجازی با شایعه، با تهمت، با نمیدونم چی، با فلان موضع، هر سخنرانی میکنه، کلی جملاتشو تقطیع میکنن، حرفای هر کاری بتونن میکنن که این آدم رو از دل شما بندازن. بشه قصه سفینی که دیشب عرض کردیم، خودمون رأی میدیم به یکی دیگه، بعد اون بابا گند میزنه، بعد ما میگیم رهبر چرا جمعش نمیکنه، در صورتی که عرض کردیم و کارش چیه. دیشب بحثمون خیلی مهم بود، دوستانی که گوش ندادن برن گوش بدن، من واقعا از جونم دارم مایه میذارم، به خاطر اینکه این دو سه تا ملاکی که ما شبای آخر داریم میدیم همینا رو داشته باشیم، توی هیچ فتنه ای مطمئن باشید که ما زمین نخواهیم خورد، هیچ فتنه ای. این فتنه اقتصادی هم خواهد گذشت، مطمئن باشید، مثل فتنه های قبلی، ولی خیلی ها دارن ریزش میکنن به خاطر اینکه مبنا ندارن. من و تو باید مبنا داشته باشیم. سینه زدن توی هیئت امام حسین و مشکی پوشیدن مبنای خیلی مطمئنی برای ولایت مداری کنار دست امیرالمومنین ایستادن نیست. ابوالفضل العباس نافذ البصیرت. به خاطر چی؟ عبادتش، میگن که همه اهل بیت پیشونیاشون پینه بسته بود از فرط عبادت، قمر بنی هاشم کف دستاشم پینه بسته بود، انقدر سجده رفته بود. به خاطر اینه حضرت مقام حضرت عباس. این رو بگم، یکی از این قتله کربلا بعد از عاشورا و بعد از قصه امام حسین خیلی زشت و کریه شده بود قیافش. گفتن تو قبل از قصه عاشورا اینجوری نبودی؟ گفتش که من یه سری رو از بدن جدا کردم که صاحب اون سر شبها تو عالم رؤیا میاد یقه من رو میگیره، کشون کشون میبره لب پرتگاه جهنم، صورت من رو میگیره به سمت دوزخ، این حرم آتش دوزخ که به صورت من میخوره، صورتم میسوزه، ناله میزنم از درد، از خواب میپرم. این به خاطر این موضوع کریه و زشت شدم، هر شب دارم میسوزم. کی بوده این آدم؟ گفت نمیدونم، گوشه علقمه میخواستم سرشو از بدن جدا کنم، دیدم که چهره قره نوره، اما جای یه سجده عمیقی روی پیشونیش پینه بسته، فهمیدم که این عبد صالح خداست، این خیلی نماز خونه. اول به تردید افتادم این کار رو انجام بدم یا ندم، اما یاد جایزه ابن زیاد افتادم سر رو. اسمش چی بود؟ گوشه علقمه بهش میگفتن عباس. عباس به خاطر عبادتش عباس عباسه، یا نه به خاطر علمش بوده؟ امام صادق علیه السلام فرمود عموی ما عباس کان عالمن عارفن زاهدن فقیهن. عابد بوده، زاهد بوده، فقیه بوده. فقیه یعنی یه کسی که خودش قدرت استنباط داره، نیاز نیست دیگه از سید الشهدا سوال کنه، خودش قدرت، یعنی علمش در حد فقاهته. به خاطر این حضرت عباس خیلی مقام داره، علم بالایی داشته، به خاطر اینکه نماز زیاد میخونده، به خاطر اینکه شمشیر خوب میزده، به خاطر اینکه دست برد تو آب نگاه کرد ذکر آتش الحسین و آب نخورد، به خاطر اینکه امید خیماز، به خاطر اینکه پاسداری میده از حرم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فردا غروب تاسوعا یه نامردی از اون طرف اومد گفتش که عباس تو با داداشات در امانید، اما نامه آوردیم براتون. آنچنان نهیب زد و اما نامه دشمن رو رد کرد که شد عباس، که شد عباس. شم گفت من فامیلم با مادرت، مال یه قبیله بودیم، مادرتم آبجی ما، اومد داد زد گفت خواهرزاده های ما کجان، بیان امان نامه آوردم. آقا نمیخواست جواب بده، ابی عبدالله فرمود عباسم تو عباسی، شمره جوابشو بده. خیلی هم خجالت کشید اول فصل، خیلی خجالت کشید. بعد که شب عاشورا ابی عبدالله فرمود عباسم دست زن و بچه تو بگیر برو، خیلی دلش شکست، گاهی پشت خیمه ها گریه میکرد. خانم زینب میومد چی شده برادر؟ میگفت داداشم به من گفته برو. یعنی برای من امان نام آوردن حسین دست از سر من برداشته، دل از من کنده. یعنی بعد اصحاب می اومدن، این امان نامه خیلی زجر داد ابوالفضل العباس، و اصحاب فهمیدن هی می اومدن می گفتن عباس یادت باشه امیر المؤمنین سفارش حسین رو به تو کرده، وصیت علی است. روز عاشورا اول صبح زهیر اومد گفتش که عباس اومدم برات یه خاطره بگم. گفت زود بگو، پیر مردیه. گفت زود بگو، من از اسب نمیتونم پیاده بشم، خدای ادبه، اما گفت من الان سر پستم باید پاسداری بدم. گفتش که عباس یادت باشه بابات وقتی که میخواست به خواستگاری مادرت بیاد، به عقیل گفت برو یه قبیله شجاع پیدا کن، یه خانم شجاع، یه دودمان شجاعی پیدا بکن، میخوام یه فرزندی از اون خانم برای من بیاره، یه فرزندی داشته باشم که این بچه بشه ذخیره من برای حسین در کربلا. عباس یادت باشه تو همون ذخیره ای دیگه طاقت از کف داد، آنچنان پا شد زد به رکاب که این رکاب از تسمه زین از پاره شد. گفت زاهر تو اومدی به من میگی؟ به خدا قسم امروز یه رشادتی بکنم که در تاریخ بنویسن. هی به من میگی ولایت مدار باش، اول فضل العباس، اول فضل نه به خاطر علم و عبادت و رشادت و فداکاری و ایثارش، به خاطر اینکه یه جایی دست رد به سینه دشمن زده شد عباس. عباس یعنی که در برابر دشمن یه جوری چهرش عبوس میشه که معروف شد به عباس، ولی چهرش قمر بنی هاشمه، قمر العشیره، همیشه عبوس نبوده که، پناه بچه هاست، بچه ها دورشو میگرفتن. اما در مقابل دشمن انقدر چهرش درهم بود که معروف شد به عباس. آخ اول فصل، شب تاسوعاست. یه قصه ای رو سالها پیش توی هیئت گفتم، امشب هم حرفای دیگه میخواستم بزنم چون کلن به هم ریخ، میخوام همون رو بگم. مرحوم صادقی اردستانی یه کتابی داره، میگه که میخواستم منبر برم، خودش نوشته از خاطرات خودشه، میگه که میخواستم منبر برم روز تاسوعا، از این منبر به اون منبر، از جلسه روزه اومدم بیرون، دیدم که یه ماشین مدل بالای جلوی پای من توقف کرد، گاجی بیا بالا میرسونمت. گفتم نه من خودم میرم. اینها دیدم قیافش به مسافرکش نمیخوره. گفتش که حاجی شما نوکر عباسی؟ میگه من نوکر حسین زیاد شنیده بودم، اما نوکر عباس، یه دفعه دلم لرزید، منقلب شدم. گفتم اگه قبول کنه بله. گفت بیا بالا، من روز تاسوعا نوکر نوکرای عباسم. دیگه نشستم تو ماشین، دیدم که به هیئت عزادارا کلن سیاه پوشیده، یقه ها رو باز کرده، آستینا رو زده بالا، سرشونه هاشو گل مالیده، جوراب و کفش رو درآورده. اما توی این ماشین مدل بالا با این وضعیت یه خورده رفتیم جلو، گفتم که فلانی تو به قیافت نمیاد این حرفا، بعدم لهجه داری. گفتش که آره درست فهمیدی، من مسلمان نیستم، ارمنیم. من ارمنی هم. یا ابوالفضل امشب با ما مثل اونجوری که با ارمنی ها برخورد میکنی برخورد کن، بگو آقا امشب ما رو ارمنی حساب کن. گفتم خب قصت چیه؟ گفت من مال و منال هرچی بگی دارم، همه چی دارم، اما یه دختری خدا بهم داد، این فلج مادرزاد بود، هر دکتری هم بگی خارج داخل بردم، نشد که نشد، جواب کردن. می سوختیم و می ساختیم با این بچه، خانومم هی آب می شد، هر شب می اومدم، من بیرون بودم، می اومدم می دیدم این از صبح با این بچه سر و کله زده، روز به روز داشت از بین می رفت خانومم. یه شبی اومدم خونه، دیدم که خونه رو جارو کرده، گل گذاشته رو میز، میوه گذاشته، بوی غذا پیچیده تو خونه. گفتم چه خبره، مهمون داریم؟ گفت آره. گفتم مهمون قرار نبوده، خبر ندادی به من؟ گفت آره یهویی پیش اومد، قرار عباس مسلمونا بیاد. گفتم که زن چی میگی، دیوانه شدی؟ خب من ایرانی بودم، میشناختم اول فضلو. گفتم یعنی چی؟ اولا که همچین چیزی ممکن نیست، سالا پیش از دنیا رفته، بعدم عباس که مال ماها نیست، مال مسلمان هاست. گفت من نمیدونم. گفتم آخی چی شده؟ گفت این خانم همسایه سیده است، امروز صبح اومد در خونه ما، گفتش که من یه سفره حضرت ابوالفضل دارم تو خونم، اون روزه داریم، میدونم تو هم هر جا رفتی نتیجه نگرفتی، بیا آقام ابوالفضل دست رد به سینه کسی نمیزنه. آخه خودش طعم ناامیدی رو چشیده، کسی رو ناامید نمی کنه. منم دیدی آدمی که داره غرق میشه دست به هر جایی میندازه دیگه، منم گفتم که حالا برم ضرر که نداره، بچه رو برداشتم رفتم تو روزه، نمیفهمیدم روزه خون چی میگه، خیلی سر در نمی آوردم، اما از اول روزه نشستم هی خودم رو زدم، گفتم یا ابوالفضل، اینقدر خودم رو زدم ابوالفضل، گفتم که از حال رفتم. یه وقتی دیدم دارن آب میپاشن به صورتم و منو به حال دارن میارن، دیدم مجلس تمام شده، روزه تمام شده، همه رفتن، دو سه نفر منو دارن، یکی شونه‌هامو میماله، یکی داره آب به صورتم میزنه، نگاه کردم دیدم بچه هم همینجوری مریض افتاده، گفتم تو دلم گفتم خاک بر سرت، انقدر بدبخت شدی، هر کی هر چی میگه راه میفتی. پا شدم با غضب بچه رو برداشتم راه افتادم بیرون، باز دیدم زنگ میزنن، اومدم دم در، دیدم همون خانم صابخونه است، گفتش که ببین این حالی که تو امروز داشتی من مطمئنم امشب آقا قمر بنی هاشم مهمون خونه شماست، مطمئن باش. باز دوباره یه نوری به دلم افتاده، دیگه خونه رو جارو کردم. میگه من با خودم گفتم خدایا بچه‌م که مریض بود، زنم هم از دست رفت، اینم داره دیوانه میشه، دیگه اصرار نکردم، گفتم بحث کردن فایده ای نداره. میگه ساعت از نیمه های شب گذشت، میگه منم موندم خدایا چی بگم به همسرم، گفتم حالا دلخوش شده، نشستم روی کاناپه، اون طرفم خانومم نشسته، بچه‌رم گذاشتیم جلومون، داریم نگاه میکنیم. شب از نیمه گذشت، من از خستگی خوابم برد، خانومم هم اون طرف از حال رفت و بیهوش شد. میگه یه وقتی دیدم صدای دخترم میاد، چشم باز کردم دیدم دخترم که روپا نمیتونست بیسته داره میدوه سمت در، تا بلند شدم دیدم صدا میزنه بابا عباس رفت، ابوالفضل داره میره. دویدم بغلش کردم گفتم عزیزم تروپات چجوری ایستادی؟ عباس کیه؟ گفت بابا یه آقای اومد اینجا قدش انقدر بلند بود اما خیلی مهربون بود، منو نوازشم کرد، گفت پاشو تو شفا گرفتی، تو دیگه خوب شدی، اما یه پیغام برای بابات دارم، به بابات بگو اشتباه کردی به خانومت گفتی عباس مال مسلمون هاست، عباس مال همه عالمه. یا ابوالفضل امشب ما رو ارمنی حساب میکنی آقا؟ دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری. آقای بچه ها صداشون گرفت این شبا انقدر ناله زدن. ببین صدا گریه خانوما بلندتر از شماست، دیگه شما جون ندارید. امشب هر کی حاجت داره مایه میذاره برای ابوالفضل، چون مایه گذاشتن نیست، خودشو میندازه تو دامن حضرت عباس. امشب اگه دست خالی از این در بیرون رفتی دیگه گردن هیچ کس نیست الا خودت، الا خودت. دیگه امشب به من نیا بگو مریض دارم دعا کن، امشب خودت بشین. یکی از این آقایون علما میگفتش که توی کربلا توی جمعی از آذری زبونا منو کشیدن وسط، گفتن یه چیزی بگو، میگه منم یه شعری خوندم، حالا مضمونش این بود که این قبری که میبینید کوچیک شده دلیلش اینه که این آقا از خجالت آب شده، از خجالت بچه ها، یه شعر ذوقی، خیلی گریه کردن اینا. تموم شد، یکی اومد یقه منو گرفت، گفتش که حاجی من مریضم، نفسش بالا نمی اومد، تنگی نفس شدید داشت، گفت ببین این قرصامه، دارم میمیرم، یه دعا کن، تو که انقدر نفس داری یه دعا کن. میگه من گفتم آقا اینجا تو بین الحرمین اومدی یقه منو گرفتی، این حرم ابوالفضل رو ببین، برو بچسب به ذریحش، به خودش بگو تا نگرفتی بیرون نیایی. یا میگه رفت. بعد مدتی من رفتم زیارت حرم موسی، اومدم بیرون یه دفعه دیدم حرم حضرت عباس شلوغه، دویدم اون سم گفتم چه خبره، گفتن که یه نفر شفا گرفته. لابلای جمعیت دیدم همون شخصه. بعد این قصه ها خودم رسوندم بهش، گفتم چی گفتی به عباس؟ چی گفتی به عباس؟ گاجی گفتی برو از خودش بخوا، بهم خیلی برخورد، رفتم ذریحشو گرفتم. گفتم یا ابوالفضل من یه گیری دارم فقط به دست خودت باز میشه، فقط هم یه قسم میدم میرم، به او دختری که مشک دستت داد آره دیگه، میگن کربلا رفتی تو حرم حضرت عباس از سکینه حرف نزنید، از آتش حرف نزنید، از علی اصغر نگید، این آقا خجالت میکشه. چه حال خوبی دارید. چه بکنم، روزه بخونم یا همینجوری عشق بازی کنیم باش؟ یه گوشه یه خلوتی درست کن، ذریحشو بگیر تو دلت، بگو دخیلو که یا ابوالفضل، امشب من اصلا نیومدم روزه گوش بدم، اومدم گدایی کنم ازت برم. هر کی هم دستش خالی نیست خودش میدونه اون آقا، اما هر کی با کوله بار حاجت اومده، حاجت دنیایی آخرتی، هر چی میخوای امشب با ابوالفضل، فردا شب دیگه از این حرفا نمیزنیم، فردا شب فقط میخوایم بزنیم تو سرمون برای زینب گریه کنیم.